أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در استثناء معونه بود، عرض کردیم معونه تارتن معونه تحصیل هست و تارتن معونه سنه. معونه تحصیل را توضیح دادیم. نکته باقی مونده عرض کنم، گاهی عرفاً شخص زیاده روی می کند در معونه تحصیل، بیش از مقدار متعارف هزینه می کند و خرج می کند، در حالی که تحصیل ربح توقف بر آن ندارد. طبیعی است که عرفاً اون مقدار زائد معونه تحصیل ربح نیست. لا یصدق انه یتوقف علی تحصیل ربح، چون بدون آن هم تحصیل ربح میسور هست. فرض کنید شخصی برای نجاری به جای استفاده از اره متعارف، اره گران قیمت بخره و طبعا این اره به مرور زمان تلف میشه، ولی اگر به حدی است که عرفاً بگویند نیازی به تهیه این اره گران قیمت نبود، نمی شود او را به عنوان معونه تحصیل تلقی کرد. مطلب دیگری هم عرض کنم، برخی از اشیا عینش باقی میماند. مثلا ماشین آلات که تهیه میکند کشاورز برای کار کشاورزی، در آخر سال این ماشین آلات میماند، نمیشود آن را جزء معونه تحصیل قرار داد. اما استهلاک این ماشین آلات طبعا جزء معونه تحصیل هست. خود این ماشین آخر سال به علت استهلاکی که پیدا کرد ارزان شد، اون استهلاکش معونه تحصیل هست، اما اصل این ماشین صرف نشده است و استهلاک پیدا نکرده است برای تحصیل به، ولذا عرفاً این ماشین به قیمتی که دارد در آخر سال جزء معونه تحصیل نیست. 5 میلیون داد ماشین تراکتور خرید، خب آخر سال این ماشین تراکتور شد 4 میلیون. اگر متعارف هست که این کشاورز از خودش ماشین تراکتور داشته باشد و تحصیل رب بر آن متوقف هست، به اندازه 1,000,000 معونه تحصیل هست. اما اون 4,000,000 قیمت تراکتور در آخر سال، او ربحیست که برای او باقی مانده است و عرفاً اون درآمدی که کشاورز دارد فقط 1,000,000ش رب نیست به نظر عرف. اگر 10,000,000 امسال گندم فروخت، 1,000,000 آن به ازای استهلاک تراکتور کسر می شود و عرفاً تنها 9,000,000 سود کرده. عرف 4,000,000 قیمت آخر سال تراکتور را کسر نمی کند از رب، یعنی نمی گوید که تو فقط 5,000,000 سود کردی. نخیر، با توجه به این که تراکتور موجود است و 4,000,000 می ارزد، عرف می گوید فقط شما 1,000,000 استهلاک تراکتور را می توانی استثناء کنی و از این 10,000,000 درآمد فقط 1,000,000ش ربح نیست، اما 9,000,000 آن ربح است و باید تخمیز شود. اون چه آلات کار مثل اره نجاری هم که شما مثال زدید در آخر سال میماند و قیمتی دارد، اون قیمت باقی مانده جزء معونه تحصیل نیست، ولیکن اره هایی که در طول این یک سال شکسته است، استهلاک پیدا کرده است، اونها جزء معونه هست، جزء معونه تحصیل هست. بله، استهلاک هر سال از ربحی که به دنبال آن به دست می آید، یعنی معونه تحصیل هر ربحی استهلاک ماشین آلات برای تحصیل هر ربحی از اون ربح کسر می شود، چه اون رب در همون سال به دست بیاید چه در سال دیگر به دست بیاید. مهم این است که این استهلاک فرض فرمایید ماشین آلات و ابزار کار در مسیر تحصیل کدام رب هست، از اون رب کسر می شود، چه اون رب امسال به دست بیاد چه 5 سال دیگه به دست بیاد فرق نمی کنه، چون هنگامی که رب به دست میاد اون کسر می کند اون استهلاک را. تراکتور 5,000,000 که میشه 4,000,000، اون 1,000,000 را اون کسر می کنه و میگه شما ولو اسمن 10,000,000 درآمد داشتید، اما واقعاً 9,000,000 سود کردید. 1,000,000 آن هزینه ای بود که برای تحصیل اون رب شما خرج کردید و هزینه کردید.
این دوان به خاطر تورم یا گرانی تراکتور برگشت همون کهنش هم تو 5,000,000، یعنی بعد از یک سال قیمت ها زیاد شد چون 5,000,000.
اون مهم نیست، مهم این است که تراکتور مستعمل با تراکتوری که شما یک سال پیش خریدید و نو بود اختلاف قیمت دارد، یعنی در آخر سال ولو تراکتوری که دارد این کشاورز همون 5,000,000 است، ولی این به جهت گران شدن تراکتور هست، یعنی اگر اون تراکتور نو بود 6 میلیون بود، ولی چون مستعمل است 5 میلیون است. این اختلاف یعنی معونت تحصیل و ارتفاع قیمت این تراکتور، این مطرح نیست و دلیل نمی شود که شما هیچ معونه تحصیل را کسب نکنید. بگویید که 5 میلیون تراکتور خریدم، بعد از 1 سال کار باز 5 میلیون می ارزد. نه خیر، تراکتور شما مستعمل شد و این استهلاک و استعمال 1 میلیون آن را ارزان کرد. گرانی که میبینید ارتفاع قیمت سوقی است، و الا به هر حال این تراکتور مستعمل ارزانتر است از تراکتور نو، و این اختلاف قیمت جزء معونه تحصیل ربح شما است. اما راجع به معونه سنه، در رابطه با معونه سنه صاحب عروه فرموده است که معونه سنه عبارت است از ما یحتاج و الیه الانسان لنفسهی و ایالهی فی معاشه به حسب شأنه اللائق به حالهی فی العاده من غیر سفهم و طرف. این تعریفی است که صاحب عروه برای معونه سنه میکنه. معونه سنه آن چیزی است که انسان در معاش به آن نیاز دارد و مصداق اسراف هم نیست. بعد مثال هایی میزنه که این مثال ها رو ما بعداً در مسائل آینده اون چه محل اختلاف هست بررسی می کنیم طبعاً لصاحب العروه. فقط در اینجا چند نکته هست که باید مطرح بشه. نکته اول اینه که استثناء معونه سنه تخصیصی هست نه تخصصی، یعنی عرفاً ربح و فائده صدق می کنه بر اون چه که معونه سنه می شود. بر خلاف مرحوم آقای میلانی و صاحب کتاب الخمس و الانفال که نظرشون این هست که استثناء معونه سنه هم تخصصی است، یعنی عرف اساساً رب و فائده را صادق نمی بیند بر آنچه که در طول سال صرف در معونه خواهد شد. ما این نظر رو نمیتونیم قبول کنیم، چون عرفاً فائدتون صرفت فی معونت سنه، سود کرد اما خرج کرد. این نظر عرف است و لذا در شبهات مفهومیه معونه طبق نظر مشهور که نظر صحیح هم هست که میگویند در شبهات مفهومیه مخصص منفصل به عام رجوع میکنیم، در شبهات مفهومیه معونه سنه هم چون شبهه مفهومیه مخصص منفصل هست و عام منفصل رجوع می کنیم که می فرماید الخمس و فیما افاد الناس. و این نظر که باز برخی از بزرگان مطرح کردند و ما هم قبلا این مطلب در ذهنمون بود که در شبهات مفهومیه عرف به عام رجوع نمی خورد، چه مخصص متصل باشد چه منفصل. این مطلبی که سابقا در ذهن ما هم بود و برخی از بزرگان بر آن مصر هستند، این خلاف مشهور است و ما در بحث اصول بحث کردیم و اشکال این نظر رو مطرح کردیم. به نظر ما در شبهات مفهومیه مخصص منفصل عرف رجوع می کند به عام، چون عام برای ضرب قاعده و قانون هست و لذا اگر شبهه مفهومیه مخصص منفصل داشت، عرف میگوید که عام دلالتش و ظهورش منعقد شده است. همونطور که اگر شک میکردیم در مخصص منفصل، اعتنا نمی کردیم به این شک و به آن تمسک می کردیم، برخلاف این که شک بکنیم در مخصص متصل، اونجا به آن رجوع نمی کنیم. در شبهه مفهومیه مخصص منفصل هم عرف می بیند ظهور آن منعقد شده و رفعیت از ظهور عام در اراده استعمالیه و جدیه، رفعیت از ظهور عام در اراده استعمالیه و جدیه، رفعیت از حجت است. بلا حجت، چون شبهه مفهومیه مخصص منفصل میشه لاحجت، عام ظاهر است در عموم و رفعیت از ظهور عام به خاطر اجمال مخصص منفصل، رفعیت از حجت میشه بلا حجت. مثل این میمونه که یک مولایی بگه اکرم کل عالم، یک سقهی بیاد بعدن بگه مولا قبل از این که به سفر حج بره که الانم دیگه دسترسی بهش ممکن نیست، امکان سوال نیست، یک جمله‌ای گفت در رابطه با اکرام عالم، میگیم آقای سقه چی گفت مولا؟ میگه درست یادم نیست، نمیدونم گفت لا تکرم العالم المرتکب الکبیره، یا گفت لا تکرم العالم المرتکب للمعصیه، نمیدونم که مولا این را گفت یا آن را. شما امکان سؤال از مولا هم ندارید، چه می کنید؟ آیا نمی گویید که ما یک قانون داشتیم به نام اکرم کل عالم و این قانون نمی دانیم چه مقدار تخصیص خورده است؟ این مقدار مسلم این است که عالم مرتکب کبیره استثناء شده است و تخصیص خورده است، اما عالم مرتکب معصیت که مرتکب کبیره نیست فقط مرتکب صغیره است، ما وجهی ندارد که از عموم عام نسبت به او رفعیت کنیم. ولذا در ما نحن فیه هم اگر معونت السنه شبهه مفهومیه داشت، چون شبهه مفهومیه مخصص منفصل هست، ما می توانیم به عموم الخمس و فی ما افادن ناس پناه ببریم و به آن تمسک کنیم. این از برکات این است که استثناء معونه سنه استثناء تخصیصی است نه تخصصی. چون استثناء تخصیصی است، شبهه مفهومیه مخصص منفصل می شود و بنابر مسلک صحیح یرجع فیها الى عموم العام. خب در رابطه با معونه سنه تعریف به طور جامع و مانع مشکله. بله، واقع قضیه اینه کسانی که میگویند اجمال مخصص منفصل به عام سرایت میکند، مثل جناب آقای شبیری، و عرض کردم ما هم قبلا در ذهنمون اشکال بود و برامون حل نبود مسلک مشهور، نه حرفشون اینه که میگن با وجود اجمال مخصص منفصل عام کاشفیت عرفیه خود را از دست میده. یعنی برای عرف فرق نمی کنه که متصل به عام مولا بگه لا تکرم العالم الفاسق، متصل به اکرم کل عالمین بگه این را، یا سه ساعت بعد بگه. بالاخره دیر و زود داشته ولی سوخت و سوز که نداشته. بالاخره مولا گفته لا تکرم العالم الفاسق. و دیگه کاشفیت عرفیه عموم در مورد عالم مرتکب صغیره که شبهه مفهومیه عالم فاسق است از بین میره. و طبعا وقتی عقلا عمل نکنند به عام در شبهه مفهومیه مخصص منفصل، دیگه این عموم عام حجت نیست. تا بعد کسی بگوید رفع ید از حجت بلا حجت محال است. کسی که اشکال می کند در شبهه مفهومیه برای مخصص منفصل و میگوید نمی شود به عام رجوع کرد، میگوید حجیت به سیره عقلا هست و در این فرض این عام حجت نیست یا مشکوک الحجیه و شک که در حجیت مطابق قطع به عدم حجیته. ما جوابمون اینه، بله
بعدشان هر وقت باشه یا نه
هر وقت باشه چه اشکالی داره؟ فقط اشکالی که ما میکنیم اینه که خلاف مرتکز عقلا هست که در شبهه مفهومیه مخصص منفصل نشود به عام رجوع کرد، و الا اگر شک بکنیم در بناء عقلا، معناش اینه که شک میکنیم در حجیت عموم عام و شک که در حجیت مساوق قطع به عدم حجیت هست. ما ادعامون این است که احراز کردیم بناء عقلا را بر عمل به عام در شبهه مفهومیه مخصص منفصل، دقیقا مثل اونجایی که عرض کردم که ثقه بگوید سمعت کلاما من المولا قبل سفرهی فلا ادری هل قال لا تکرم العالم المرتکب للکبیره او قال لا تکرم العالم المرتکب للمعصیه. خب بلا اشکال در اینجا عموم اکرم کل عالمین نسبت به عالم مرتکب صغیره مشکوک و تخصیص است و بنا عقلا بر این است که به مجرد شک در تخصیص رفع ید از عموم عام نمی کنند. میگه ما حرفمون همینه، ما میگوییم لا تکرب العالم الفاسق لفظ است، اما چون لفظ مجمل است، لفظ واحد است، ولی چون مجمل است یعنی نمیدونیم مولا چه گفت. نمیدانیم بابا مولا اصلا، فرق کنید زبانش زبان خارجی گفت عالمه. از دوست خدمتتون که دندیق را اکرام نکن، ما نمیدونیم دندیق یعنی چی. به هر لغتی رجوع کردیم گفتن ما دندیق رو میفهمیم یعنی چی، دندیق نمیفهمیم یعنی چی. فقط میدونیم که دندیق یا به معنای گناهکار است یا به معنای مرتکب کبیره. دقیقا معنیشو نمیدونیم. چه میکنن اغلا؟ میگن بابا تا مولا بر نگشته سوال ازش نمیتونیم فعلا بکنیم چون در حال سفره، شک داریم در تخصیص زائد در عموم اکرم کل عالم. قدر مسلم اینه که عالم مرتکب کبیره تخصیص خورده، اما عالم مرتکب صغیره مشکوک و تخصیص است و رجوع به عموم عام می شود، به شرط این که شبهه مفهومیه باشد. و ما این رو بارها عرض کردیم، شبهه مفهومیه یک علامتی دارد که اون علامت گاهی غفلت می شود. اون علامت چیه؟ اون علامت اینه که نسبت مولا و عبد به این اجمال یکسان نباشد. در همین مثال لا تکرم العالم البندیق مثلا، خب خود مولا اگر تلفنش رو گیر آوردیم، تلفن همراهش رو به دست آوردیم، زنگ زدیم آی مولا کجا هستی؟ ما درد در دنبالت میگردیم. اینی که گفتی لا تکرم العالم البندیق یعنی چه؟ مولا نمیتونه بگه که من نمیدونم حکمم رو چه چیزی جعل کردم. بالاخره لفظ بندیق برای مولا مهم نیست، مهم اون مقصود مولا که خودش مقصود خود را میداند. ولذا مولا میگه بله من مقصودم از لا تکرم العالم البندیق این بود که لا تکرم العالم العاصی مثلا، تموم میشه میره. مولا بگه آقا نمیدونم، همون مولا که داره میگه لا تکرم العالم البندیق بگه نمیدونم چه کار میکنم، نمیدونم حکم رو چی بردم، این معقول نیست. این میشه شبهه مفهومیه که نسبت مولا و عبد به این اجمال علا حد انسوا نیست. یعنی مولا جعل خود را نمیتواند نداند که روی چه چیزی رفته است. مولا میدونه بالاخره موقعی که میگه لا تکرم العالم البندیق مقصودش چیه. حالا مقصودش رو با عبارت روشن بیان نکرده، اما خود مولا که میدونه مقصودش چیه. این میشه شبهه مفهومیه. اما اینی که در اذهان هست که خیلی از موارد رو شبهه مفهومیه میدانند، این اشتباهه. مثلا منا، شارع فرموده ذبح در منا واجب است، تقصیر در منا واجب است، مبیت در منا واجب است برای حاج. منا روشن نیست به طور دقیق که حد و مرزش کجاست. آیا دامنه کوه، چون منا بین دو دامنه کوه واقع شده، این دامنه کوه بین دو طرف منا جزء منا یا جزء منا نیست؟ به مولا زنگ بزنیم، مولا تو که گفتی اذبحوا فی منا قصروا فی منا، شما مقصودت اینه که در این صف الجبل دامنه کوه هم ما میتونیم ذبح کنیم، تقصیر کنیم، بیتوته کنیم؟ مولا میگه من چه میدونم اینجا جز امنا هست یا نیست، برید از عرف محل بپرسید. اتفاقا تو روایت هم داریم در رابطه با اماکن مقدسه در مکه، گاهی حضرت میفرماید برید از عرف محل بپرسید. خود مولا که گفت واجب از ذبح در منا میگوید نمیدانم منا حد و مرزش چیست، بروید از عرف بپرسید. خب یعنی چی؟ یعنی موضوع وجوب ذبح میشه ما یصدق علیه منا عرفا. نمیشه در اینجا احکام شبهه مفهومی منا را جاری کرد. مگه کسی هم جاری کرده؟ بله، مرحوم آقای صدر در کتاب موجز فی احکام الحج رضوان الله علیه و قدس الله نفسه میگه هر جا شبهه مفهومیه منا بود ما رجوع میکنیم به عموم فمتی سر من الحج. تو فمتی سر من الحج میگه زب واجب است، اما در کجا بیان نکرده. مخصص منفصل میگه لا ذبح الا به منا. خب در شبهه مفهومیه منا رجوع میکنیم به عموم فمستی سر من الحد. ما اشکالمون اینه که این شبهه مفهومیه نیست، برای اینکه مولا وقتی میگه لا ذبح الا به منا یعنی لا ذبح الا به ما یصدق علیه منا عرفن. مقصود مولا از این خطاب کاملا روشنه، اما کجا یصدق علیه منا عرفن کجا لا یصدق، این دیگه ربطی به مولا نداره. نسبت مولا و عبد به این اجمال علی حد سماعه، یعنی عبد به مولا میگه مولا صف الجبل جزء مناس یا نه، مولا میگه من چی میدونم، برو از مردم بپرس. نه خیر، شبهه مفهومیه خطاب، شبهه مفهومیه خطاب که بتوانیم به عموم عام رجوع کنیم، نه خیر نیست. این به نظر ما بازگشتش به شبهه مصداقیه مخصص منفصل است، بازگشتش به شبهه مصداقیه مخصص منفصل است و نمیشود به عموم عام رجوع کرد. و این منات جالب اینه، خود مرحوم آقای صدرم در اصول در یک بحثی که به خاطرم از در بحث لازرر هست همون معیار رو مطرح کرده و خیلی معیار جالبی هم هست و این معیار رو خودشون غفلت کرده در بعضی از موارد که تصدیق کنه دیگران که ظاهرن حالا یا غفلتشون زیاد هست زیاد غفلت کردن یا این حرفا رو قبول ندارن. خب حالا معیار نیست،
مفهوم
شما شما به عموم عام رجوع می کنید چون مولا اعرف است به مقصود خودش و با عموم عام می خواهید رفع اجمال بکنید. اگر بنا باشه نسبت مولا و عبد به این شبه علا حد انسواء باشه، خب چجور می خواهید از خطاب مولا کمک بگیرید برای رفع اجبار؟ مولا میگه من با شما چه فرق میکنم؟ مثل این که شما خودتون نذر کنید که من در مسافرت آب نمیخورم، تو راه تو ماشین آب نمیخورم. یه چیزی که شبهه مفهومیه آب و شربت داره، گفتن حاج آقا اینو بفرمایید میل کنید. شما میگید نمیدونم این آبه یا شربته، اینقدر شکرش کمه که شبهه مفهومیه آب هست، شایدم شربت باشه شایدم. خب شما ازتون میپرسن نذر کردی که آب نخوری؟ نذرم کردی اینو نخوری؟ میگه چه میدونم آقا، همین الان دو دقیقه پیش نذر کردی و خودم با گوشای خودم شنیدم گفتی لله علی الله اشرب الماء فی السیاره، همین دو دقیقه پیش گفتی. تو نمیدونی این نذر کردی که این مایع را بخوری، نذر کردی این مایع را نخوری یا نه؟ میگی بله، برای این که من نذر کردم اونی که عرفاً آب هست نخورم، اما این عرفاً آب یا نه من چی میدونم؟
مفهوم حواله کسی دیگه.
نه ها احسن،
مفهوم حواله
اجازه بدید، همونطوری که شما ناظرید، ناظر نسبت به نظر خودش مولا، هم مولای خودش هم عبد خودش، خودش نذر کرده. شما وقتی نمیدونی نذرت شامل این مایع میشه یا نه، مولا هم به ما هو مولا نمیدونه، میگه اغسل صوبت بالماء، همین مایع رو ببریم پیش مولا، میگه مولا تو مسافرت این کنار لباسم خونی شد، این مایه که نمیدونم شربت یا آبه، میخوام باهاش بشورم، اجازه میدید؟ مولا میگه من چی میدونم یه آبه یا نه، من به ما هو مقننون نمیدونم، به ما هو عالمون بالغیب یه بحث دیگه است، این که خطابات شاره که به ما هو عالمون بالغیب که مطرح نیست، به ما هو شارعون و مقننون، میگه به ما هو مقننون من چی میدونم آبه یا نه، میگه آقای مولا قباحت داره، تو نمیدونی چی حد کردی؟ میگه نه خیلی خوبم میدونم چی حد کردم، گفتم لباس تو با آب بشون، اما تو میگی این آب یا نه، خب من چی میدونم این آب یا نه؟ نسبت مولا و عبد در اینجا علا حد سواه، ولذا نمیشه در شبهه مفهومیه ما در اینجا رجوع کرد به عام منفصل که میگفت اغسل صوبک ازا تلجر، نمی گفت بلما، نمیشه با اون اغسل صوبک تمسک کرد، بگیم عام منفصل است در شبه مفهومی ما به اون رجوع میکنیم، نخیر، چون شبه مفهومی خطاب مولا از اون قطعهایی نیست که بشه به عام رجوع کرد، شبهه مفهومیهی به عام رجوع میشود کرد که نسبت مولا به او با عب فرق کنه، یعنی مولا نشه نسبت به او جاهل باشه، اینو میگه. طبعا میشه اغسل صوبک بما یصدق علیه الماء عرفان، آخرش حق با شماست، معالش به اینه که این میشه شبهه مصداقیه ما یصدق علیه الماء عرفان، و لذا اگر حالت سابقش این بود که مایست و غلیه الماء بود استطاب موضوعی میکنیم، اگر از ابتدای تکون همینجور بود که میبینید، خب اینجا استطاب موضوعی نداریم و شبهه مصداقیه مخصص منفصل میشه نمیشه با آن رجوع کنیم. معونه سنه هم باید حساب کرد، در صورتی میشود در شبهه آن به عام که الخمس و فیما افاد الناس از رجوع کرد که شبهه مفهومیه باشد. یعنی ما ندیدیم معونه مثل لفظ بندیق باشه، مثل لفظ بندیق که گفتم مثل لفظ فاسق که اصلا موضوعش معلوم نیستیه، اما اگر نه واقعا شبهه مفهومیه نباشه، یعنی نسبت مولا و عبد او علا حد سراع باشه، اینجا نمیشه به عام رجوع کرد. و من هنا یتد و حکم کثیر من فروع بلن فروع الفقهیه. مثلا آقای خویی میفرماید دو سال اومدی قوم درس میخوای بخونی، عرفاً به تو مسافر نمیگن، نماز تمام. آقای سیستانی میگه یک سال و نیمم اگر بخوای قوم ببینی با تابستانش، عرفاً به تو مسافر نمیگن. آقای تبریزی میگه رحمت الله علیه میگن 8 سال باید بمونی، بنا داشته باشی تو قم بمونی، 8 سال بنا داشته باشی تو قم بمونی تا بهت عرفاً مسافر نگویند. خب کلام داری که شبه مفهومیه مسافر یا شبه مصداقیه؟ به نظر ما شبه مصداقیه. چرا؟ برای اینکه خود مولا هم به ما و مولا اگه ازش بپرسن آقا من یک سال نیم آمدم در قم درس بخوانم، به من میگه عرف مسافر یا نه؟ مولا میگه من چی میدونم عرف به تو میگه مسافر یا نه؟ خودت اگه نظر بکنی، خوب دقت، خودت اگه نظر بکنی که من در سفر غذای بیرون را نخورم، از خودت بپرسن که این سفر هست یا نه چی میگی؟ میگی نمیدونم. چطور تو نظر میکنی و نمیدونی؟ منم حکم میکنم و نمیدونم. چرا؟ برای اینکه این کیفیت حکم من نیست، یک موضوع عرفیه. این گونه موارد اشتباه رایجی هست که میگن شبهه مفهومیت، نه این باید از طریق رجوع به عرف حل بشه و حلش توسط بیان شارع نیست. خدا رحمت کنه حضرت امام رو تو فیضیه مباحثه میکرد با یه آقایی، یک بنده خدایی با مریدهاش از آمد تو فیضیه، آقا فرمود خیلی، امام فرمود خیلی خوب شد، بحث عرفی، آقا هم ذهن خالی از ابحاث علمیه دارن، ازشون سوال کنیم. بحث عرفی رو باید رجوع کرد به کسانی که ذهن خالی از مباحث علمی دارن. مولا فقط رفع اجمال میکنه از خطاب خوده، ولذا این گونه موارد شبهه مفهومیه نیست که بشه به عام منفصل رجوع کرد، یعنی به مولا رجوع کرد تا رفع اجمال کنه، چون مولا خودش هم احد من العرف ممکنه به ما هو مولا ندونه چیه، به ما هو مولا لا به ما هو علام الغیوب. انشاءالله تتمه بحث.